در واقع شما میخواید یک کسب و کاری ایجاد کنید که این باید یک درآمد پایدار داشته باشه، اما تفاوتش با یک کسب و کار عمومی، با یک کارآفرینی عمومی که در واقع اون هم ارزشمند هست، اینه که تنها به فکر سود مالی نیست. یعنی شما یک شناخت کاملی از مشکلات جامعه دارید و یک دغدغه حل مشکلات اجتماعی رو هم دارید و میخواید این رو از طریق کارآفرینی حل بکنید. مثالهایش خیلی زیاد هست، یعنی با وجود اینکه این مفهوم شاید خیلی کاربردهاش ما نبینیم، اما مثالهای زیادی میشه زد. یعنی ما خودمون چون بحث نوآوری فعالیت داریم و به نوعی نگاه های نوآورانه در واقع برای حل چالش های حالا مختلفی در سازمان های کشور وجود داره به دنبال حل حالا اون مسائل از طریق نوآوری هست. من یه مثال نوآوری میگم. وقتی در یکی از مثلا مناطق جنوبی کشور یک آفتی اومده و این آفت داره مثلا زمین های کشاورزی رو از بین میبره، شما میتونید اینجا پرنده پرورش بدید که اون پرنده اون آفت رو از اون آفت تغذیه میکنه و خود اون پرنده میتونه کاربرد گیاهی داشته باشه. این یک مثالی بود که الان من حتی بدون اینکه مثال در واقع عملی شما من بدونم آیا هست یا نه، اما این به ذهن ما میتونیم الان یه چنین نوآوری داشته باشیم. مشابهش قطعا هست، حتی توی شرکت هایی که در واقع
ما مثال هایی رو داریم که میدونم شما هم آگاه هستید که فعالیت نیکوکارانه دارن انجام میدن، اما به نظر میاد فاصله دارن با ماهیت کسب کار اجتماعی. مثلا تولید کنندگان رو میشناسیم که حتما زنان سرپرست خانوار رو استخدام میکنن برای فرایند تولید محصول خودشون، یا افرادی که سابقه مثلا غذایی دارند رو استخدام میکنن و معتقد هستن که با این روش دارن کمک میکنن به خانواده هایی که افراد با سابقه ای که نمیتونن به راحتی شغل به دست بیارن، یا افرادی که افرادی که اعتیاد داشتن و ترک کردن رو جذب میکنن. اینها کارها و فعالیت های نیکوکارانه است، اما چقدر این فعالیت ها نزدیک به کسب کار اجتماعی به لحاظ ماهیت و ساختار؟ من خودم اطلاعی ندارم که آیا سازوکار اون تولید کننده بر اساس کسب کار اجتماعی هست یا خیر، و دوست دارم از زبان شما بشنوم.
وظیفه کسب و کار اجتماعی اساسا اینه که شما بتونید یکی از مشکلات جامعه رو حل کنید. لزوما به این معنا نیست که حالا مثلا شما آیا درآمد داشته باشید، آیا بخشی از درآمد شما رو میخواد. درست منظور من این هست که آیا درآمد، آیا شما کسب و کاری که دارید درآمدش رو به چه صورت میخواید تعریف بکنید. شما ممکنه که مثلا شرکت هایی هستن در دنیا، حالا مثالش رو من الان بخوام خدمت شما هستم که شرکتی بود کفش تولید میکرد. ما در واقع میایم هر کس از ما کفش بخره، یکی از کفش ها رو به یک مثلا خانواده بی‌بضاعت میدیم. خب این یه جور کارآفرینی اجتماعی داره انجام میده، اما بیزنس داره برای خودش، یک کسب و کار داشته که این کسب و کار کارآفرینی اجتماعی نبوده، اما اومده در به نوعی این رو ترکیب کرده با یک کسب و کار اجتماعی.
اینجا ما باید قبول بکنیم آقای دکتر هاشمی، قبول بکنیم که کارآفرینیه، کارآفرینی اجتماعی با کسب و کار اجتماعی پس متفاوته.
کسب و کار این مثال تو این باید بحث کنیم، حالا شاید جاش اینجا نباشه، اما کارآفرینی اجتماعی خب طبیعتا شما محور اصلی اون اینه که شما بتونید مشکلات جامعه رو حل بکنید. حالا این مشکلات میتونه زیست محیطی باشه، میتونه فرهنگی باشه، میتونه اقتصادی باشه. چون مثال حالا تو حوزه آموزش خیلی مهم هست، یعنی مثلا ما در مناطق محروم دسترسی به آموزش خب خیلی محدود هست. شما میتونید کسب و کاری ایجاد بکنید، یک کارآفرینی ایجاد بکنید که آموزش های رایگان یا تقریبا رایگان برای اون مناطق محروم ما بتونیم ارائه بدیم. این خودش یک کارآفرینی اجتماعی هست. یا مثلا زنان سرپرست خانوار، خب اینها مهارت هایی دارن که میتونه یک کسب و کار ایجاد بکنید. شما یک مجموعه تولیدی ایجاد میکنید، شرط این رو میذاره که افرادی که من استخدام میکنم باید جز زنان سرپرست خانوار باشن. شما یک کسب و کار یک کارآفرینی اجتماعی ایجاد کردید، خب این نوعی از اون حالا کارآفرینی اجتماعی هست که در جامعه میتونید شما شکل بدید. حوزه هاش خیلی متفاوته، درسته مثلا آموزش الان خیلی مطرح هست، بحث مثل حالا کارآفرینی برای اقشاری که آسیب پذیر هستن، مثل همون زنان سرپرست خانوار هست. اما ما تو حوزه های دیگه مثل حوزه های فرهنگی، مثل حوزه هایی که حتی مرتبط با در واقع فناوری و نوآوری هست، حوزه هایی که مرتبط با مسائل زیست محیطی هست، ما میتونیم همه اینها رو در واقع توی حوزه کارآفرینی اجتماعی طرفای تعریف بکنیم. یه مثالی که من اول زدم، یعنی ما یه میتونه حتی پیچیده تر باشه، یعنی یک پتانسیل، یک مشکلی هست توی یکی از مناطق،
بله،
این مشکل رو ما میتونیم تبدیل به فرصت بکنیم. مشابه همون آفتی که من به شما گفتم، یه آفتی وجود داره، ما این آفت رو میتونیم تبدیلش کنیم به تغذیه یک پرنده‌ای که میتونه خودش مثلا کاربرد غذایی داشته باشه. یا حتی حالا مثال‌های پیچیده تر هست که شاید وقتی برنامه بگیره، اما این پتانسیل وجود داره در جامعه، به خصوص در کشور ما که خب به حال پراکندگی گسترده‌ای وجود داره، پراکندگی جغرافیایی گسترده‌ای داره، و ما استان‌هایی داریم که اینها حالا متاسفانه کمتر برخوردار هستن، و در تمام اینها ما میتونیم بر اساس شرایط اون استان و راهکارهای نوآورانه و ترکیبشون در واقع با اون نوآوری اجتماعی، ما اول باید نوآوری داشته باشیم،
بله،
اون ایده ها به دست بیاد و بر اساس اون نوآوری بتونیم یک مدل کسب و کار اجتماعی داشته باشیم، و بعد از اون ما در واقع بعد از اینکه ما مدل رو تونستیم طراحی بکنیم، میتونیم بریم در واقع اجرای یک طرح کارآفرینی اجتماعی رو در واقع راه اندازی بکنیم در جامعه.
بسیار عالی. به نکته درستی اشاره کردید آقای دکتر هاشمی. ما در ابتدا میتونیم فضاها یا شهرها، روستاهایی رو مد نظر داشته باشیم که میشه در اونجا کسب و کار اجتماعی رو راه اندازی کرد، یا کارآفرینی اجتماعی که حضرت عالی بیشتر راجبش صحبت کردید، و بر اساس اون بیایم معرفی کنیم این فضاها و این ظرفیت‌ها وجود داره به اونهایی که میخوان کار نیکو انجام بدن و یک فعالیت نیکوکارانه داشته باشن، این کسب و کار اجتماعی رو پیشنهاد بدیم. هر چقدر نزدیکتر باشه به فعالیت خود اون افراد، قاعدتا توسعه و کیفیت بهتری رو در ایجاد و شکل‌گیری اون کسب و کار اجتماعی ما شاهد خواهیم بود. آقای مهندس سجوقی، اگر نکته‌ای هست در رابطه با صحبت‌های دکتر هاشمی بفرمایید، اگر خیر که جمع‌بندی رو از زبان آقای دکتر هاشمی بشنوید.
خیلی ممنون. من فکر کنم آقای دکتر هاشمی هم مواردی رو که مطرح کردن، یک همپوشانی داریم بین اینها که به درستی اشاره کردن، ولی یه داره که افتراقی هم داریم داخل اینها. ما در مورد کارآفرینی شاید در قالب اون کسب و کارها خیلی مطرح نباشه، مثلا شما بالاخره میتونید کارآفرینی رو الان از لحاظ دسته‌بندی ما میتونیم به کارآفرینی فردی، کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی تقسیم بندی کنید. هر سه نوع کارآفرینی اینا هم دنبال سود هستن، یعنی برای رضای خدا برمختنی دنبال خدمت سرس کنم مش گرفتن نیستن. کارآفرین فردی حالا لازم هم نیست شرکتی باشه، فلانی باشه، طرف برای خودش یه کارآفرینی فردی داره انجام میده، طبیعتا سود میذاره جیب مبارک خودش.
بله.
در کارآفرینی سازمانی شما اصلا ممکنه هیچ نوع بحث کسب و کاری نباشه، در یه سازمانی دارید کاری میکنید، اما اون کارآفرینی که شما دارید میکنید، اون نوآوری که میکنید، اون نتایجش به اون سازمان برمیگرده. در کارآفرینی اجتماعی طبیعتا اون سوده برمیگرده به اجتماع، یعنی اون نوع فعالیتی که شما دارید انجام میدید نتیجهش
منفعتش به اجتماع برمیگرده،
منفعتش به اجتماع. واسه این در اون مفاهیم کارآفرینی اجتماعی تفاوتش با این کسب و کارهای اجتماعی در اینجاست. اینجا شما حتما باید مثلا یه شرکت را بندازید، حتما در قالب سهامی باشه، حتما بتونی مجمع داشته باشی، حتما بتونی هیئت مدیره انتخاب کنی، حتما بتونی مدیر عامل انتخاب کنی، که این تیکه‌هاش یه تفاوتایی پیدا میکنه. و همونطور که آقای هاشمی هم مطرح کردن،
برای رفع چالش‌های اجتماعی میتونه کمک کننده باشه،
همونطور که آقای هاشمی مطرح کردن، این تیکش بله همپوشانی داره و برای رفع معضلات و چالش‌های اجتماعی استفاده میشه.
بله. آقای دکتر هاشمی اگر کلام پایانی هست شنونده این بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد کارآفرینی اجتماعی چالش هایی در کشور وجود داره.
بله.
که بخشش مرتبط هست با در واقع دولت، یعنی برای اینکه شما در یک منطقه محروم بخواید شما یک کسب و کار اجتماعی، یک کارآفرینی اجتماعی ایجاد بکنید، خب نیازمند این هست که اونجا یک سری زیرساخت ها وجود داشته باشه. خب این نیازمند سرمایه‌گذاری دولت هست. بعد از اون خب یه سری مجوزها نیازمند هست که برای اون کسب و کار اخذ بشه. خب اینها بوروکراسی پیچیده‌ای بعضی وقتا خب اون کارآفرین باش روبرو هست که نیازمند اینه که ما به سمت این بریم که یک دولت چابک داشته باشیم توی بحث حمایت‌هاشون از کارآفرینان اجتماعی و این بوروکراسی کاهش پیدا بکنه.
بله.
سوی دیگه خب بخش خصوصی هم باید علاقه‌مند بشه که به سمت کارآفرینی اجتماعی حرکت بکنه. خب کارآفرینی اجتماعی در واقع درآمد پایدار میخواد ایجاد بکنه، خیریه نیست، میخواد درآمد پایدار ایجاد کنه با نگاه حل مسائل اجتماعی. ما میتونیم این نگاه رو در بخش خصوصی تقویت کنیم. همچنین بحث مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت‌ها هست که ما میتونیم اونها رو هم در واقع به نوعی جهت بدیم به سمت اینکه حمایت بکنن از کارهای کارآفرینی اجتماعی در کشور و بتونیم یه جور فرهنگ سازی هم توی این زمینه داشته باشیم، چون این در واقع همون بحثی که ما ضرب المثلی که در فارسی هم داریم، در واقع اگه شما میخواید فرد رو یک عمر سیر کنید بهش ماهیگیری یاد بدید، اگر میخواید یه روز سیر کنید مثلا بهش ماهی بدید، و ما در واقع اینجا به نوع این ماهیگیری رو یاد میدیم به اقشاری که محروم هستن. و حتی این نکته رو هم از یاد نبریم که غیر از حتی اقشاری که حتی ممکنه در مناطق بالای شهر هم باشن، اینها چالش های اجتماعی دارن. برای اینها هم ما میتونیم در واقع کارآفرینی اجتماعی تعریف کنیم که حتی مشکلات فرهنگی که مثلا حتی نقاط برخوردار هم هستن اونها در واقع رفع بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما با شب آفتابی. جناب دکتر مهدی هاشمی، فعال در حوزه نوآوری اجتماعی، شب خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارید. خدا نگهدار. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با شب آفتابی. موضوع امشب ما کسب کارهای اجتماعی است و از شما هم خواستیم که به ما بگید چه فرصتهایی در شهر یا محل زندگی شما وجود داره که میتونه باعث شکل‌گیری کسب و کار اجتماعی در اون منطقه بشه، و به ما اگر تجربه‌ای هم در این حوزه دارین حتما مطرح کنید. سامانه پنکوتای 30036 37 و شماره تلفن 2265 25 25.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها، کجایی
کجای این شب تاریک به روی ما در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست، اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکف لب بستم سکوتم را تماشا کن،
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها کجایی کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن اگر از شکم لب بستم سکوتم را تماشا
کسب و کارهای اجتماعی موضوع امشب شب آفتابی است که با همراهی جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی عضو هیئت علمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به اون میپردازیم. دقایقی پیش هم همراه بودیم با جناب آقای دکتر مهدی هاشمی فعال در حوزه نوآوری اجتماعی. آقای مهندس سلجوقی گرامی، یه مبحثی که در این حوزه میتونیم راجبش صحبت بکنیم وجود نیکوکاران زیادی هست که در کشور ما وجود داره با سهم‌های متفاوت به منظور فعالیت خیرخواهانه. چگونه میتونیم اینها رو هدایت بکنیم به سمت کسب و کارهای اجتماعی که عملا باید بگیم اون نیت خیر، اون نگاه خیرانه‌ای که دارن میتونه پایدار بمونه با توجه به تعریف و ماهیت کسب و کار اجتماعی و اثر چندین برابر، ما در اقتصاد بهش میگیم یک ضریب تکاسلی رو ما شاهد باشیم در فعالیتی که به صورت خیرخواهانه قراره انجام بدن.
جای یادم مثل محمد یونس به نظر من تو کشورمون کمه. شاید محمد یونس رو الان انتظار داشته باشیم یه جایی مثل کمیته امداد امام مثلا قدس سر شریف انجام بده، یا مثلا مثل خدمت عرض کنم که سازمان بهزیستی، سازمانایی که این مدل هستن. حتی من نگاهم این هستش که شاید
یعنی کنار فعالیتی که دارن انجام میدن سمت و سوی کارهای خیر خودشون رو هدایت کنن به سمت کسب کارهای اجتماعی.
دقیقاً. و حتی فکر میکنم مثلا اداره اوقاف، سازمان اوقاف، اینها اگر این مفهومو به درستی درک کرده باشن خودشون میتونن بیان محور این کار بشن که حالا مثل اون کفش معروف یا مثل اون ماست معروف یا مثل اون آب معدنی معروف، کسایی که در کشور و حتی خارج از کشور هستن دارای یه محصولی هستن، دارای یک فعالیتی دارن میکنن، اون فعالیت رو بیارن اینجا و به اضافه این که وقتی اومد اینجا اون خورده پولها، خورده توانها رو هم بیارن اینجا هم افزایی کنن. و عرض کردم از نمونه ساده شدهش همه آموزش پرورش خودمون هست دیگه. شما تمام مدارس این کشور رو میتونید تبدیل کنید به سهام، سهام های تعاونی اجتماعی در از تبدیلش کنید و از مثلا سهام های 100 تومانی که بچه ها هم کلمه بورس یاد میگیرن، هم مالک اون مدرسهشون میشن، هم مالک کلاسشون میشن و روش خرید و فروش سهام رو یاد میگیرن، یه بازار جدیدی رو تمرین میکنن. یعنی این بحث تربیت مالی، سواد مالی بهش میگن. ما سواد مالی رو از همون کودکی میتونیم شروع کنیم. الان کتابایی تألیف شده، فیلمایی تولید شده در خارج، در ایران هم بومی سازی شده که سواد مالی رو ترمن از 4 سالگی دارن آموزش میدن.
بله.
و مثلا نوه خود ما مثلا شروع میکنه نقاشی میکنه میاره میفروشه، مثلا دستمند درست میکنه توی برج خودش مثلا میاره میفروشه. سواد مالی رو از همون 4-5 سالگی شروع کردن تمرین کردن. خب طبیعتا این خودش یه فضای مناسبی هست. بس الان گروه های جهادی ما خیلی، ما الان گروه جهادی داریم و خب زحمات زیادی هم کشیده شده، یعنی حداقل ما بعد از 40 خورده ای سال
خوبی رو رقم زدن.
آره 40 سال خورده ای خیلی زحمت کشیده شده، خیلی در این مناطق محروم تلاش شده، کوشش شده، اما اون ارزش افزوده که انتظار داریم و انتظار داشتن نرسیدن و طبیعتا به نظر میاد که ما نتونستیم این ارزش افزوده رو به اون معنایی که میخوام و دنبالش بودن تمام اینا که رفتن، هم مالشون رو گذاشتن، هم وقتشون رو گذاشتن، هم زندگیشون رو گذاشتن.
میتونستن با سمت و سوی کسب و کار اجتماعی به نوعی یک ارزش افزوده پایدار رو در اون مناطق ایجاد کنن و خودشون هم ناظر باشن.
دقیقاً من نمونه شد در کاره، چون من در جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور عضو کمیسیون مدرسه یاری، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون زنان هستم. گاهی اوقات میریم برای این افتتاح مدارس که خیرین ساخته بودن، میبینیم که هنوز افتتاح نکرده یک فضای بسیار خرابی تبدیل شده، چون اون جامعه‌ای که اومده مصرف کننده این فضا باشه درش شراکت نکرده، درش احساس مالکیت نکرده، درش احساس تعلق و خاطر نکرده و یه جوری فکر میکنه که خب خیر پولدار جونش در بیاد بیاد اینو بسازه. خب یه خورده این فضا فضایی نیستش که اتفاق بیفته.
از اون طرف هم نگاه کنیم دیگه، ممکنه خیر ما با ماهیت کسب و کار اجتماعی آشنا نباشه.
بله.
و این رو ما باید بهش آموزش بدیم، کار فرهنگی باید انجام بشه تو این حوزه و بپذیره که اون فعالیت خیرخواهانش میتونه یک فعالیت پایدار باشه با مدل اقتصادی خودش.
بله دقیقا. و من معتقد هستم که در بعضی کسب و کار خب شاید وجود مثلا کارخونه‌های بزرگ کشور، فعالین قدر کشور بتونه این چیز رو انجام بده، اما فکر میکنم جایگاه سازمانه مثل سازمان
حتی همینو بگم به کارخانه داران بزرگ هم باید
بله،
معرفی بشه.
بله، بله.
یعنی گاهی اوقات ما نسبت به خیلی از کسب و کارها اطلاعی نداریم، در حالی که اگر اطلاعات کافی داشتیم، آگاه بودیم نسبت به اون کسب و کار، حتما به اون سمت و سو هدایت می شدیم و می رفتیم. من می خوام بگم کسب و کار اجتماعی نه تنها در کشور ما، احتمالا در کل دنیا این گونه باشه که یک ناآگاهی جمعی نسبت به این کسب و کار وجود داره و تنها راهش هم بحث آموزش و فرهنگ سازی و معرفی این کسب و کار به عنوان یک کسب و کار اجتماعی که میتونه بسیاری از معضلات و چالش های اجتماعی رو برطرف کنه باشه، نه تنها اجتماعی بلکه فرهنگی، زیست محیطی و غیره. یعنی هر جا معضل و چالشی وجود داشته باشه میتونیم از کسب و کار اجتماعی برای رفع اون استفاده بکنیم به صورت پایدار.
قبول دارم این حرف شما رو، ولی یک مجموعه مؤسسه‌ای است به نام آکسفام در دنیا و اینا تقریبا به گونه مقوله تعلیم و تربیت و فقر رو رصد میکنن و ما خیلی از ماها فکر میکنیم که فقر در دنیا زیاد شده.
بله.
و ولی تاریخچه گزارش آماری جهانی رو که این مؤسسه آکسفام میده نشون میده که شکاف فقر بسیار در سطح دنیا پایین اومده و علتش هم همین نوع رفتارهای این مدلی است که نوعی از این نوع نیکوکاری در دنیا جای خودش رو پیدا کرده و این شکاف فقر و غنا رو تقریبا خیلی کم کرده، خیلی کم کرده. حالا برخلاف آن چیزی که الان در اقتصاد ما شاید ما اونو نمیبینیم و متاسفانه این شکاف داره زیادتر میشه و روز به روز آمارهایی داریم میشنویم که تعداد فقرای کشور داره اضافه میشه، این شکاف و اتفاقا اونا موفق شدن با این فرهنگ کمش کنن، با این به قول افتنی نهادینه شدن این نوع کسب و کارا. ولی ما به نظر میاد که تعداد نیکوکارای کمی نداریم،
بله،
اما ساماندهی این نیکوکاری که این قطر قطر جمع شود وانگهی دریا شود، این قطر قطر جمع شود وانگهی دریا شود که بتونه این سیل برداره به قول افتنی فقر رو پاک کنه، رو ساختاری فکر میکنم هنوز خوب موفق نشدیم. و از جمله مثالی که زدم در مورد همین بانک که شاید چرا باید یه بانک اینجوری شده باشه، الان باید تعداد بانکای بیشتری داشته باشیم، یا چرا باید 2 میلیون سهامدار داشته باشه، چرا نباید 80 میلیون سهامدار داشته باشه، چون نتونسته به اون معنای خودش تبلیغات مناسب داشته باشه، نتونسته به اون معنا فرهنگ و این درک عمومی رو ایجاد کرده باشه.
بسیار عالی، بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. سوالاتی هم پرسیدن شنوندگان و همراهان برنامه شب آفتابی که حتما تلاش میکنیم به اونها هم پاسخ بدیم. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با شب آفتابی با موضوع کسب و کارهای اجتماعی و زمان اون رسیدی که گزارش خانم علاقمند رو با هم بشنویم و دعوت میکنم شنونده باشیم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه شب آفتابی. اومدم به خیابان دلاوران، جایی که به بازار مبل معروفه، و اومدم به یکی از مغازه‌هایی که اینجا خیلی قدیمیه و موروثی، رسیده به پسری که الان میخوام باشون گپ بزنم. سلام علیکم.
سلام،
خوب شما
بخیر، قربان شما.
اسمتون چیه و چند سالتون؟
محمد رضا سرداری هستم و 32 سالم.
آقا محمد رضا، من بگه که این شغل از پدر و پدر اینا رسیده یا نه؟ پدر شما
تقریبا از 40 سال پیش ما تو این شغلیم، به همین شکل از پدر، پدر بزرگ و ما.
بعد فقط فروشنده یا تولید کننده هستی؟
ما هم تولید کننده، من فروشنده.
چون مبل تولید میکنی؟
مبلمان راحتی.
بعد فروش کدومش بیشتر، اونایی که خودتون تولید میکنی یا اونایی که همکاری میاری؟
تولید میکنیم.
چرا؟
دستمون بازتره تو سفارشش، سایز عبادش، رنگمندیش.
توی مبلمان به چی دقت نکنیم ضرر کردی؟
کیفیت.
از کجا باید این کیفیت رو بفهمیم؟ شما کننده، ما که نیستیم.
اگه از برند معتبر خرید کنید و کیفیت تقریبا 80%ش تو ظاهره و اگه برند معتبر خرید کنید و ضمانت نامه داشته باشه، قطعا خرید خوبی کردین دیگه.
الان بزرگترین کلاهی که سر مردم میره تو حوزه خرید مبل چیه؟
ارزون خریدن. اینکه فکر میکنن یه مبلی وقتی ارزونه، یعنی مثلا اینا دارن به قیمت خوب میخرن، ولی در صورتی که اون کیفیتش پایینه که ارزونه.
اگر بخوایم بفهمیم که اون چوب یا اون مواد اولیه یا اون متریال از کیفیت مرغوبی مناسب هست، باید به چیش دقت کنیم؟ میگن بعضی موقع چوبو بو کنید بو نده، اینا چیه؟
نه اینا هیچ کدومش نیستش. ما خودمونم بعد این همه سال از بوی چوب هیچ وقت نفهمیدیم، لمس کردن پارچه هم هیچ وقت نفهمیدیم. فقط و فقط باید از یه برند معتبر خرید کنید و اعتماد کنید. تقریبا مثل هندونه دربسته میمونه، شما نمیدونید الان توش چی استفاده شده. که
مشتری بدقله هم به پوستتون میخورن؟
خیلی کم، روزی 20 تا 30 تا.
این مشتری چیکار میکنن که بدقله هم؟
ببین، شما وقتی تو جامعه باشی و همه مشتری سر کله داشته باشی دیگه، با همه سرکار داری دیگه. یه سری آدم ها هستن، یه سری مشکلات دارن.
بگید مشکلاتش. میخوام بدونم یه کسی که تو حوزه فروش مبل تو این بازار دلاوران، این مشتری های بدقلق چه شکلی هن؟ رفتارشون، کردارشون، خواسته هاشون،
مشکلات
چی رو حسابتون میره؟
مشکلاتی خود بزرگ بینی داره، یکی وسواس داره، یکی توهم کلاهبرداری داره، یکی توهم، هر کسی یه سری مشکلات داره. ما باید با همه اینا کنار بیایم.
با یکیش که خیلی
وسواسیه. فکر کنید مثلا اینجا 2 ساعت 3 ساعت زمان ما رو میگیره، باز هم مثلا میره خرید نمیکنه. یکی از
سیستم لباسیه که تنش کنه از قفسه در بیاره، مبل دیگه.
یکی که توهم کلاه برداری داره، شما همه چی رو با مدرک و سند بهش نشون میدی، میگه نه ولی تو یه جا میخوای سر منو کلاه بذاری. هستن دیگه.
چی کار میکنی باهاشون؟
مدارا میکنیم که الان اینجا ایم خدمت شما.
تا حالا شده که کارو، چون صاحب مغازه هستی، کارو بسپری دست یکی دیگه؟ ببخشید، من یه قراری دارم یا یه تلفنی دارم. دیدی از این کارا میکنه؟ اگه بخواد سر خودشون
نه، ما تا انتها هستیم خدمت مشتری. ما وظیفه‌مونه که بهش سرویس بدیم.
حتی این صبر از کجا میاد؟ سنوشتال زیادی هم نداری.